صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای یکتا و عادل و ای خدای رحیم و کریم، به درگاه تو روی آورده و تو را به خاطر وجودت، به خاطر خداییت، به خاطر آنچه که هستی می پرستیم و عبادت و تمجیدت می کنیم. خداوندا، زندگی ما در این دنیای شریر مملو از مصیبت ها، جفاها و اتفاقات ناگوار است و می دانیم که اینها از جانب تو نیست. ای خدا، این مصیبت ها را نزد تو می آوریم و پیش تو می گذاریم و نمی گذاریم از تو جدا شود، زیرا که ایمان داریم که در جواب دعاهای ما فیض تو آن را تغییر خواهد داد و می دانیم که سرانجام وضع جدیدی که قبلا وجود نداشته ایجاد خواهد شد، یا این کوه مشکلات و مصیبت ها را منتقل خواهی کرد و یا اینکه حکمت تو به ما یاد خواهد داد که چگونه آن را دور بزنیم و از آن دور شویم، و یا اینکه فیض تو به ما قوت خواهد بخشید که از آن بالا برویم و یا راهی از میان آن باز کرده از آن بگذریم. برجت ای خداوند، ای خدای من، ببخش که خود را در مصیبت ها نبازم و در ایمان و محبت به پایداری ادامه دهم. این تمنا را به نام آن کس که همیشه شفیع و یار و یاورمان بوده و همیشه بارهای ما را بر خود حمل کرده، یعنی عیسی مسیح زنده، نجات دهنده و منجی بشریت می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، اقتباس از انجیل مقدس به قلم مرقس حواری، برنامه از صدای انجیل. زیرا خدا جهانیان را اینقدر محبت نمود که عیسی مسیح را فرستاد تا هر کس که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. زیرا خدا جهانیان را اینقدر محبت نمود که عیسی مسیح را فرستاد تا هر کس که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. پروردگار عالمیان در طول تاریخ صدها پیامبر و نبی را فرستاد تا مردم را راهنمایی کرده و تفاوت خوب و بد، غلط و درست، تاریکی و روشنایی، خواسته بشر و خواسته خدا را آشکار نمایند. آنان راهنمایانی بودند که آدمی را در برابر آینه نهاده تا ببینند که کیستند و بعد نشان دهند که خداوند می‌خواهد که چه باشند. اما نیاز بشر فقط به پیغمبر و نبی نبود. وضع بشر به مراتب بدتر از آن بود که یک پیغمبر یا نبی او را از مهلکه نجات بدهد. زیرا گمراهی بشر آنچنان بود که راهنمایی ها و هدایت های انبیا نیز قادر نبود آنان را از منجلاب گناه و گرداب گمراهی نجات بخشد. آنچه بشر عاصی، آنچه بشر گمراه نیاز داشت منجی بود، منجی که دست او را بگیرد تا او را از غرق شدن برهاند. و خدا اراده فرمود که این منجی را بفرستد تا بشر را از منجلاب فساد برهاند و با رفتار و اعمال و کردارش یک زندگی پاک و مقبول پسند خدا را به بشریت نشان بدهد تا انسانها از او سرمشق بگیرند. و او عیسی مسیح بود که کلمه خدا و مظهر و مکاشفه خدای نادیده و خدای قادر مطلق و سرمدی است، خدایی که یکتا، بی نیاز، بی شریک، رحیم و مهربان است، خدایی که محبت و عادل است، خدایی که در نزد او هیچ طرفداری نیست. اما نجات دهنده بودن برای عیسی مسیح به بهای جانش تمام می شود. او می دانست که چون برای نجات بشر برگزیده شده است، لاجرم بایستی جان خود را فدا کند، زیرا بایستی حیات را بدهد تا حیات حاصل شود. از یک سو محبت و رحمت خدا ایجاب می کند که خدا گناهکاران را ببخشد و تنبیه نکند. از یک سو محبت و رحمت خدا ایجاب می کند که خدا گناهکاران را ببخشد و تنبیه کند. ولی از سوی دیگر عدالت خدا ایجاب می کند که خداوند حق را به حقدار برساند و بشر را حتی به خاطر کوچکترین خطا و شرارت و یاغیگری به سزای اعمالش برساند. زیرا اگر خدا عدل کامل را اجرا نکند، پس چه کسی می تواند آن را انجام بدهد؟ و اگر خدا همینطوری خطاهای انسانها را به خاطر لطف و رحمت و بخششش ببخشد، پس عدالت چه معنی می دهد؟ و چه کسی ظلمی که شده است را جبران می کند؟ در اینجاست که بین محبت خدا به بشر و عدالت خدا نبردی شروع می شود که در این نبرد صلیب عیسی مسیح در مرکز آن قرار گرفته است. این نبرد در صلیب عیسی مسیح آشکار شده است، زیرا در صلیب عیسی مسیح محبت خدا و عدالت خدا دوش به دوش هم و در یک راه پیش می روند. و سرانجام با پیروزی عیسی مسیح بر مردگان، یعنی با رستاخیزش، ثمره همراه بودن این دو آشکار می گردد، یعنی نجات، نجات بشر. و در واقع مسیح با مرگ و رستاخیزش نجات بشر را تضمین می کند. کلام خداوند نشان می دهد که عیسی مسیح از همان اول می دانست که برای همین کار آمده است. و به قول فرشته خدا در حین مژده دادن مریم باکره که مسیح به دنیا می آید فرمود که او گناهان امت خیش را بر خود خواهد گرفت. او آمده است تا کفاره گناهان من شما را بپردازد، تا تاوان خطاها و جرمهای ما را بر خود گیرد. در ادامه مطالعه زندگی و تعلیمات این نجات دهنده بشریت، اکنون توجه خود را به فصل 14 از انجیل مقدس به قلم مرقس حواری می کنیم و از آیه 23 دنباله آنچه که در شب دستگیری او به وقوع می پیوندد را براتون می خونم و سپس توضیحاتی در مورد آیات قرائت شده برز مبارکتون می رسونم. عیسی مسیح با شاگردانش برای برگزاری عید فصح یا عید قربانی در بالاخانه در شهر اورشلیم جمع می شود و به خوردن شام مشغول می شن. در اثنای خوردن شام رو به شاگردانش می کند و می گوید که یکی از شما امشب مرا تسلیم می کند. همه حیران می شوند، ولی مسیح آشکارا اعلام می دارد که یهودا این کار را خواهد کرد. یهودا به او خیانت خواهد کرد. پس از صرف شام عیسی مسیح از جا بلند می شه و پای شاگردانش را می شوید. او می خواهد آخرین درس اخلاق را قبل از مرگش به رسولان خود بدهد و به آنها عملا نشان بدهد که اگر می‌خواهند پیرو عیسی مسیح باشند، راه او فقط راه فروتنی و گذشت و محبت است و راه مسیح این است و سلام. به جای اینکه کاری کند که خود را پنهان سازد، با اینکه می‌دانست به زودی کشته می‌شود، از شهر فرار کند، به جای اینکه سعی کنه دوستان را جمع‌آوری کند که شمشیر به دست بگیرند تا بر علیه کسانی که جان او را طالبند قیام کند و مبارزه بکنه و آنها را از بین ببره، به جای اینکه از خدا کمک بخواد که قوت بده و فرشتگان را بفرسته تا نیروی شیطان را در اینجا با شمشیر از بین ببرد، او در آن شبی که قرار بود دستگیر شود، با اینکه خودش می دانست، شروع می کند که پا پای رسولان خود را بشوید. و سپس به شاگرداش میگه امیدوارم از آنچه که کردم مقصودم را فهمیده باشید. شما مرا استاد و آقا میخوانید و همینطور هم هست. ولی من پاهای شما را شستم. غلام شما شدم تا بدانید که شاگرد از آقای خودش بلند نیست، بزرگتر نیست. تا بدانید که چه میخوام به شما بگویم. اگر من که استاد شما هستم پای شما را شستم، شما نیز باید همین روش رو پیش بگیرید. شما نیز باید همین روش مرا پیش بگیرید. یعنی من که استاد شما هستم، غلام شدم، پای شما را شستم، شما نیز بایستی با روح گذشت و فروتنی تمام مردم را خدمت کنید. پس از اینکه مسیح پاهای شاگردان خود را میشوید و به آنها تعلیم میدهد که فروتنی را پیش خود کنند، عیسی مسیح عملی را انجام میدهد که از رسولانش تقاضا میکند که آن را همیشه انجام بدهند. و این امر همانا برگزاری مراسم عشای ربانی یا شام مقدس میباشد که از آن زمان تا کنون کلیسا آن را اجرا کرده است. در آیاتی که در برابر ما هستند، سرچشمه و علت وجود این رسم مقدس یا عشای ربانی در مسیحیت برای ما توضیح میدهد. از آیه 22 فصل 14 از انجیل مرقس براتون میخونم. میفرماید و چون غذا میخوردند، عیسی نان را گرفته برکت داد و پاره کرده بدیشان داد و گفت بگیرید و بخورید، زیرا که این جسد من است. و پیاله را گرفته شکر نمود و به ایشان داد و همه از آن آشامیدند و به ایشان گفت این است خون من از عهد جدید که در راه بسیاری ریخته می شود. هر آینه به شما می گویم بعد از این از عصیره انگور نخورم تا آن روزی که در ملکوت خدا آن را تازه بنوشم. و بعد از خواندن تسبیح به سوی کوه زیتون بیرون رفتن. در این آیات ما میبینیم که وقتی عیسی مسیح با شاگرداش غذا میخورد، اون نان را میگیره، اون رو برکت میده و بعد اون رو پاره میکنه و به شاگرداش میده و میگوید بخورید، این بدن من است. و بعد لیوان را برمیداره، از خدا شکر میکنه و به شاگرداش میده و میگه که بخورید، این خون من است که در راه خیلی ها ریخته میشود و مهر یک پیمان تازه است بین انسان و خدا. دقت کنید، مسیح میگوید که این مهر یک پیمان تازه است بین انسان و خدا. و دوستان عزیز، همونطور که میدانید انجیل یک اسم دیگری هم دارد و آن عهد جدید یا پیمان تازه که از اینجا گرفته شده است، زیرا خدا با بشر توسط عیسی مسیح یک پیمان تازه میبندد. مسیح به شاگردانش امر میکنه که تا روز بازگشت ثانویش بیاد بود فداکاری و جانبازی او. انسانها بایستی این مراسم را به جا بیاورند، البته ایمانداران. از صدر مسیحیان دوستان تا به حال برای کسانی که از اصل و منشأ این آیین بی اطلاع بودند، متاسفانه سوء تفاهم های پیش آمده. یعنی از این مقدسترین رسوم مذهبی در مسیحیت آنها یک برداشت اشتباهی داشتند. مخصوصا برای کسانی که مذهب عربی رو پیش خود ساختن و وقتی که کتاب انجیل رو میخونن، این آیات رو میخونن، معنیش رو نمیفهمن، اون رو به تعبیرات غلطی به مردم تعلیم میدن، به طوری که در کتابهایی که ضد مسیحیت در قم چاپ کردن، تهمتهای بسیار ناروایی به مسیح و مسیحیت در خصوص این مقدسترین رسم مسیحیت زدن. و مثلا میپرسن که چرا مسیحیان در پرستش خود شراب می نوشن و یا سوالات نظیران. اجازه بدهید اطلاعاتی در مورد معنی این رسم مقدس خدمتتون بدم تا شاید به عمق معنی و علت مقدس بودن آن، یعنی علت عشای مقدس ربانی در نزد مسیحیان پی ببرید. آیین عشای ربانی آنطور که امروزه در اکثر کلیساها اجرا میشه شامل دو بخش عمده است. بخش اول در حقیقت مقدمه است برای آماده شدن جهت بخش دوم. در بخش اول اعتراف به کوتاهی ها و گناهان خودمون و پشیمانی از آن و سپس شنیدن اعلام مغفرت الهی و دعا و راز و نیاز و استماع کلام خدا می باشد. اما در بخش دوم اشعای ربانی که قسمت اصلی رو تشکیل میداد، در واقع تکرار عملی است که عیسی مسیح در این آیات انجام داده است. مسیح در تأسیس آیین اشعای ربانی یا در این شب در این آیات که براتون خوندم 4 عمل جداگانه انجام میداد و این 4 عمل تا امروز جز لاینفک مراسم می باشد که عبارتند از اول گرفتن، دوم شکر کردن، سوم پاره کردن نان، 4 یا خرد کردن و یا شکستن و 4 دادن. و هر کدام از این 4 عمل دارای معانی ویژه‌ای است که الان خدمتتون عرض می کنم. اول گرفتن. مسیح نان را گرفت. نان عادی ترین غذای روزانه بشر است و با همکاری خالق و مخلوق حاصل می شود. مسیح چیز ساختگی خارق‌العاده به کار نبرد. بذر گندم هدیه خداوند است که به دست آدمی کاشته می شود و با زحمت کشاورز سبز می شه، خوشه می آورد و خرد می شه و به کمک آتش به نان تبدیل می شه. نه فقط نان، بلکه می گوید مسیح جام را گرفت و همین 4 عمل را انجام داد. شراب هم اسیره انگور است که در حقیقت خون تاک می باشد و او گفته بود که من تاک حقیقی هستم. جالب اینجاست که شاعر معروفمون آقای نادر نادرپور در شعر خودش تحت عنوان انگور، شهد انگور را خون نامیده است و میگوید کجا شهد است این آبی که در هر دانه شیرین انگور است؟ کجا شهد است این خون است؟ باید گفت صرف قضا معمولی ترین وسیله مشارکت و دوستی و یگانگی است. عیسی مسیح میخواد از رهگذر آن پیروانش یگانگی خود را با او و با روش‌های او و با یکدیگر احساس کنند. می‌فرماید ببینید بدن من مانند این نان است. دقت کنید دوستان. مسیح می‌گوید بدن من مانند این نان است که برای شما خورد و شکسته میشه. و خون من، دقت کنید، مانند عصیره انگوره که برای شما ریخته می‌شود. خون من مانند عصیره انگوره که برای شما ریخته می شود. من خود را از روی میل فدای شما می کنم. خود را به شما می دهم. و دوستان عزیز، این اس و اساس و بنیاد واقعی نظام جدید مسیح است. یعنی محبت جانبازانه. مسیح می گوید شما هم نان و شراب را بگیرید و در میان خود تقسیم کنید، یعنی از من پیروی کنید و زندگی خود را مصروف خدمت به دیگران نمایید و آن را برای دیگران به کار ببرید، زیرا تنها با این طرز فکر اجتماع بشری تغییر خواهد کرد. شما زندگیتون را برای خدمت به دیگران به سر بیاورید و آن را برای دیگران به کار ببرید، زیرا تنها به این طریق است که فکر اجتماع بشری تغییر خواهد کرد. مطلب دوم در اشعای ربانی که در اینجا در این آیات هم ذکر شده اینه که سپاسگزاری میکنه مسیح و یا تبرک. متاسفانه اینجاست که قالب سوء تفاهم هم پیش آمده، چون بعضیا اینطور تعبیر کردن که کشیش با خواندن دعایی به نام دعای تقدیس گویی سحر و جادو میکنه و جوهر عنصر نان و شراب را تغییر میدهد و آنها را در واقع مبدل به جسم و خون مسیح مینمایند، در حالی که اینطور نیست. کاری که ما باید انجام بدهیم همان است که مسیح انجام داد، یعنی شکرگزاری. و البته با شکرگزاری هر چیزی تبرک می شود. همانطور که نان و شراب جسم ما را تقویت می بخشد، به همان نحو وجود عیسی مسیح که نان و شراب علامتی از آن است، جان و روان ما را نیرو خواهد بخشید. مطلب سوم در اشعای ربانی خرد کردن یا شکستن یا پاره کردن نان بود. درک معنی این کار را باید در جمله مسیح یافت. کار او این بود که عملاً، دقت کنید، عملاً تعلیم بدهد که اساس واقعی اجتماع باید به روی محبت جانبازانه بنا شود. این هدف مسیح بود، تعلیم مسیح بود که اساس واقعی اجتماع باید بر روی یک محبت جانبازانه بنا شود. و از این جهت بود که خود را بر روی صلیب فدا میکنه. جسم او از ضرب میخا و سرنیزه‌ها پاره پاره شد و خون او ریخته شد. و دوستان عزیز، در اثر این فداکاری و جانبازی عیسی مسیح بود که نیروی تازه‌ای در جهان سر داده شد که ما نیز باید خود را در معرض این نیروی تازه آسمانی قرار بدهیم. ما هم باید خورد و شکسته بشویم تا قلقش وجودمان زده زدوده شود و برای خدمت آسمانی صافی گردد. نان و شراب در اشیاء ربانی دوستان داروی بیهوشی نیست که ایمانداران وقتی آن را میخورند بیهوش شده و بیحس و بیتفاوت میشوند. خیر، بلکه مانند دینامیت روحانی است که باعث تغییرات کلی و عمیق میشه و ابتدا در خود شخص و در نتیجه در جامعه آشکار میشود. و مطلب چهارم در اشیاء ربانی همان دادن و گرفتن بود، یعنی مشارکت. عیسی مسیح وقتی سر سفره بود نان را از سر سفره میگیره و به شاگردان میده و سپس جام را میگیره و پس از شکرگزاری آنها را به حواریون میده و میگه که اینها به مثابه جسم و خون من هستند. اینها به مثابه جسم و خون من است. مثل جسم و مثل خون منه که در راه شما داده میشود. حواریونم آنها را پذیرفتند و در حقیقت نوش جان خود کردند. در مراسم عشای ربانی ما مسیحان قطعه کوچکی از نانی که تیکه تیکه شده بر می داریم و از جامی که هست هر یک جرعه ای از آن می نوشیم و این امر دادن و گرفتن مشارکت را تثبیت می کند. و چون همگی از یک قرص نان می خورن و از یک جام می نوشن، خود را با او که نان حقیقی، با او که تاک حقیقی است، یکی می دانن. با یک دیگر عمیقاً احساس وحدت می نمایند و پیمان خیش را با وی تجدید می کنند، یعنی با عیسی مسیح. پس دوستان عزیز، اجرا کردن عشای ربانی در حقیقت تجدید کردن پیمان و مشارکت وحدتمون با عیسی مسیح است. اجرا کردن عشای ربانی در حقیقت تجدید کردن پیمان و مشارکت وحدتمون با عیسی مسیح است. در مشارکت با او بودن و همراه با او بودن است که ما به هویت واقعی خودمون پی میبریم که چه بودیم و چه هستیم و عمیق‌تر از همیشه به نیاز خود و آنچه که خدا کرده است متوجه میشیم و در عضویت در بدن اوست که خیشتن را بیش از بیش خواهیم شناخت و میتوان گفت که در مراسم عشای ربانی حیات الهی را به طور ویژه‌ای میپذیریم. حیات الهی را به طور ویژه میپذیریم و آن را جزو وجود خودمان میکنیم تا در سفر عمر نیرو بیاییم و مطیع خدا باشیم، زیرا به خاطر میآوریم که این فداکاری و این جانبازی عیسی مسیح بود که ما را از منجلاب گناه و فساد و اسیری شیطان آزاد ساخته است و به خاطر اوست که فیض خدا را دریافت کردیم و بخشش او نصیب ما شده است. نه اینکه ما لیاقت رحمت و فیض و بخشش او را داشته باشیم، بلکه چون نالایق بودیم، چون اسیر و گمراه بودیم، چون در گناه مرده بودیم، خدا از روی محبتش عیسی مسیح را فرستاد تا ما را نجات بخشد. عشای ربانی یادآور گرانبهاترین و بزرگترین فداکاری است که برای بشر انجام شده است. عادلی در راه گناهکاران فدا می شود. بار خطایایی که ما می کشیدیم را بر دوش خود می گیرد. عذاب و تنبیه که ما باید تحمل کنیم را تحمل می کند تا ما آزاد شویم. مسیح آمده بود تا عهد جدیدی بین خدا و انسان به وجود آورد، عهدی که بر پایه فیض و محبت استوار است، نه بر پایه قانون و لیاقت و شریعت. دوستان عزیز، عشای ربانی برای ما بسیار مقدسه، چون هر وقتی که در مراسم عشای ربانی شرکت میکنیم بیاد وفاداری، بیاد فداکاری، بیاد جانبازی، بیاد محبت خدا در عیسی مسیح میافتیم. خدا کند که شما نیز معنی آن را درک کرده باشید و خوشا به حال شما اگر ایمان به عیسی مسیح آورده باشید و در عشای ربانی شرکت کنید. آن وقت است که عمق معنی کلام را خواهید فهمید. عشای ربانی یک چیز تجربی است. بایست اون رو تجربه کرد تا به عمق آن پی برد. سرانجام پس از پایان یافتن شام کلام خدا میگوید که آنان سرود و ستایش خانان از منزل بیرون آمدند. با سراییدن مزامیر به سوی کوه زیتون میروند خدا را شکر می‌کردن. رسولان پس از اینکه این شام را به سر آوردن شادی کردن، خدا را شکر کردن که خداوند آنها را در عهد ابدی وارد کرده است. آنها می‌روند در دامن کوه زیتون که باقی بود که هنوز هم که هنوز هست پابرجاست. این باغ به اسم باغ جستیمانی مسما بود. در اینجا بود که عیسی مسیح غالباً ساعات شب را در دعا با خداوند به سر می آورد. در اثنای راه مسیح یک بار دیگر به شاگردانش می گوید که مرا دستگیر می کنند و حتی همه شما در من لغزش می خورید، و بعد می گوید اما این عمل شما هم حتی در تورات پیشگویی شده است که می گوید شبان را می زنم و گوسفندان پراکنده می شوند. پتروس می گوید ای استاد، اگر همه تو را ترک کنند من تو را ترک نمی کنم. مسیح رو به او می کند و می گوید ای پتروس، تو قبل از طلوع آفتاب سه بار مرا منکر خواهی شد. راستی دوستان عزیز، دوستی و مشارکت شما با منجی و فداکاری و جانبازی و شفیع بشریت عیسی مسیح چگونه است؟ آیا مانند پتروس و دیگر شاگردان هستید که میگوید که ما تا به آخر وفاداریم ولی بعد به خاطر زحمت و مشکلات لغزش میخورید؟ راستی در راه آن کس که جانش به شما داد شما چه فدا کرده اید؟ آیا محبت خدا را چشیده اید؟ آیا امروز احساس میکنید که به محبت خدا نیازمند هستید؟ راستی شما به کاری که خداوند برای شما کرده است چه کردید؟ حقیقت اینه که تا وقتی که نزد عیسی مسیح نیاییم و زندگی او را مطالعه نکنیم، هرگز قادر نیستیم که به عمق رحمت و فیض و محبت خدا، به لطف خدا نسبت به خودمون پی ببریم. سوال مهم این است که آیا شما متوجه رحمت خدا شدید در زندگیتون؟ اگر نشدید بیایید به نزد عیسی مسیح، و اگر شدید بعد سوال دیگه دارم که نسبت به این همه محبتی که خداوند به شما کرده است شما چه چیزی رو انجام داده اید؟ آیا نسبت به او وفادار بودید و یا مانند یهودای اسخریوطی قد نشناس بودید و به قول معروف نمکدان را شکستید؟ خدا کند که شما تا به آخر وفادار باشید. او وفادار است، پس مانند منجی خود وفادار بمانید. من برادرتون کشیش سید رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، حق نگهدارتون باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.